شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جدای از بقیه جهات یکی از دوتا واجب مرددمون در ضمن آخره، لا محاله در اینجا علم به وجوب احد الواجبین که پیدا میکنیم یکی از اینها متیقن میشه که اقل باشه، علم به وجوبش داریم. وقتی علم به وجوبش داریم، اون علم اجمالی، اینجا علم اجمالی علاقه یه تقدیر بود نسبت به اقل قبل از اینکه تبدیل به علم تفصیلی بشه، اما حالا علم تفصیلی پیدا شد. مازاد از این متعلق علم تفصیلی چه داریم؟ فقط یک جزء زائده. جزء زائد رو علم داریم به وجوبش، اما علا تقدیر واحد، علا تقدیر کمن الواجب و الاکثر، اما اگر واجب ما اقل باشه که علم به وجوب نداریم. پس علم علا تقدیر واحد 50% که اینجا علم اجمالی منجز نیست، بلکه علم نیست اصلا، تبدیل میشه به شک. ولذا اینجا انحلال علل قاعده است، انحلال علم اجمالی علل قاعده است. حالا جهات دیگرش رو باید ببینیم. در امر دوم و جهت ثانیه، فکر بر این است که در همه مرکبات شرعیه، مرکبات شرعیه که ما میگیم چیزاییست که شارع اعتبار کرده، اما اینها مرکب از اجزاه. در این مرکبات شرعیه همیشه طلب میاد روی اجزا، روی اون جزئیات، و این اجزا و جزئیات چیزهایی هستن که قابلیت این رو دارن که خودشون به تنهایی واجب مستقلی باشن اگر اعتبار مساعدت کنه، اعتبار وجوب مساعدت کنه، میتونن خودشون به تنهایی متعلق وجوب مستقلی باشن، مثل سجده، مثل رکوع. منتها شارع در این مرکب خودش اینها رو کنار هم قرار داده و ما جدای از مرکبات شرعی در مرکبات عرفی، در مرکبات عرفی همیشه این معنا رو داریم که خواسته و اراده روی خود اجزاء میاد، خود این اجزاء رو میخواییم. شما یک منزلی رو تهیه میکنید، اجاره میکنید یا میخرید، این منزل احتیاج به لوازمی داره، دونه دونه این لوازم رو میخرید و سر جاش میذارید. این یک مرکبی است که اراده شما تعلق گرفته که بعد از خرید خانه یا اجاره خانه باید تجهیزش کرد. خب ابزاری میخواد، وسائلی میخواد، این مرکبه. اراده تعلق گرفته به امر مرکب، ولذا اگر یه چیزش کم باشه گاز در خانه نداشته باشه، کم باشه، این خلل ایجاد میکنه در اون غرض و قصدی که شما داشتید. مطلوب در اینجا چیه؟ مطلوب خود همین چیزایی که هست. اینجا خیلی مرکب بروز و ظهور نداره، منتها سایر مرکبات عرفیه در غیر این مورد ما مرکب و مجموعه فقط یک عنوان اعتباری است که در مقام اشاره، در مقام سخن گفتن از این مجموعه او رو به حساب میاریم، او رو توجهش میکنیم، او رو لحاظش میکنیم. ولذا مرحوم محقق عراقی هم این نکته رو اشاره فرمودن که این امر عنوان مجموعه، عنوان مرکب، اینا همه عنوانی است که بعد از تعلق اراده، حالا وجوب شرعی هم کنار بگذاریم، بعد از تعلق اراده به مجموعه واحد شکل میگیره. اگر شما دیدید اراده واحدی به یک مجموعه، به یک اجزاء متعدد تعلق گرفت، اینجا تو این مجموعه، تو این اجزاء انتزاع عنوان مرکب میکنید. انتزاع عنوان مجموعه میکنید و الا مجموعه وجودی نداره غیر از وجود اجزا، مرکب وجودی نداره غیر وجود اجزا، اصلا وجودی نیست که ما به هزاء خاص داشته باشه. سجد ما به هزاء داره، اما مرکب ما به هزاء نداره، فقط اعتباره. وقتی سراغ اجزا بریم که نفس و اجزاه، ما به هزاء خود مرکب، عنوان مرکب به تنهایی چیه؟ چی؟ اعتباره. اعتباریش که من میکنم یا انتظاریش که من میکنم. و عرض کردیم در اینجا این انتزاع همیشه متأخر است از تعلق اراده به مجموعه در موارد عرفیه. در موارد شرعی اراده شرع وجوب هم درست میکنه، حکم درست میکنه، الزام درست میکنه. و لذا اگر دیدیم الزام واحد، وجوب واحد که معلول اراده واحد است، این به یک مجموعه تعلق گرفت، یک چیز رو ما متوجه میشیم. و این مطلب عبارت از این است که اگر شارع یکی از اینها رو میخواست، امر به یکی میکرد. شارع همش رو میخواد، انضمام اینجا پیدا میشه، انضمام اینجا پیدا میشه. پس قوام انضمام به این است که اراده واحد، وجوب واحد، الزام واحد بیاد تعلق پیدا بکنه به یه مجموعه، مجموعه اجزا. اینجا به مجرد اینکه وجوب واحد به این مجموعه تعلق گرفت، یعنی مولا مجموعه رو خواست، اراده کرد، اراده و وجوب فرق نمی‌کنه، به حساب اینکه وجوب معلول اراده است. اگر شارع با اراده واحد و وجوب واحدی این مجموعه اجزاء رو خواست، ما اینجا انضمام می‌فهمیم. انضمام از اینجا به دست میاد. شارع اگر یکی از اینها رو می‌خواست یا بعض اینها رو می‌خواست، ارادهش رو همه اینها نمی آورد، الزامش رو همه اینها نمی آورد. بنابراین در اینجا این نتیجه رو ما میگیریم، این نتیجه رو میخوایم بگیریم فعلا، که وقتی که یک وجوبی میاد روی مجموعه اجزا، این وجوب متعلقش نفس این اجزاه، نفس اجزاه. یعنی در اینجا خود وجوب نفسی که ما تصور میکنیم در ذهن خودمون در مقام تحلیل که این وجوب نفسی آمده به مرکب خورده، مرکب گفتیم امر اعتباری محض ما به هزا نداره، این وجوب نفسی آمده دقیقا روی خود اجزا خورده. و این معنایش که هم مرحوم محقق نائینی هم مرحوم محقق عراقی روش تأکید کردن که در مرکبات شرعیه اجزا اتصاف پیدا میکنن به همون وجوب نفسی که ما تصور میکنیم به مرکب خورده، اجزا به همون وجوب نفسی ارزم به حضورتون که اتصاف پیدا میکنن. پس اجزا واجب نفسی هم و تصویر وجوب غیری در اینجا اصلا غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ برای اینکه وجوب غیری همیشه وجوبی است که باید مترشح بشود از یک وجوب نفسی. وقتی خود اجزا اتصاف به وجوب نفسی دارند، ما از این وجوب نفسی اجزا چه چیزی رو میخوایم مترشح کنیم و روی چه چیزی ببریم؟ روی چه چیزی میخوایم ببریم؟ چیزی وجود نداره دیگه، خود اجزا هست و وجوبی که تعلق پیدا کرده. بنابراین و ما میدانیم که وجوب نفسی همونجور که آیون اعلام دقت کردن درش، وجوب نفسی در هر کجا که داشته باشیم، وجوب غیری که از او مترشح میشه در مرتبه متأخری از او واقع میشه. یعنی اول باید وجوب نفسی داشته باشیم، بعد یترشح منه وجوب غیری. درسته؟ در یک رتبه قرار ندارن. اگر ما آمدیم و گفتیم الاجزا به نفسها متعلق وجوب نفسی هستن و وجوب نفسی میاد روی این اجزا به عینها، خب وجوب غیری وجوبی است که باید ترشح کنه از این اجزا متوجه غیر بشه، این فی رتبه متأخره. چجور این رتبه متأخره رو شما میخواید بیاید با رتبه متقدمه خودش جمع بکنید؟ وجوب نفسی معقول نیست. ولذا این معنایی که مرحوم شیخ عنوان فرمودن در اینجا، خب این خلاف ظاهر کلام خودشون هست در جاهای دیگه، در مبحث مقدمه، در موارد دیگر که اینجا تعبیر وجوب غیری کردن و این تعبیر ظاهرا مصامحه است، مراد ایشون وجوب ضمنیه. بله، ما در اینجا یه اصطلاحی پیدا میکنیم که وقتی که وجوب نفسی تعلق پیدا کرد به این مرکب که مجموعه اجزا باشه، وجوب نفسی میاد رو این مجموعه، یعنی مجموع اجزا. حالا دونه دونه اینها، سجده، رکوع، قیام، وجوب پیدا میکنن و همون وجوب نفسی، یعنی متعلق همون وجوب نفسی هستن، منتها یه قیدی اینجا اضافه میشه. این قید انضمامه، البته قید ما مسامحی گفتیم ها، یه حیثیتی پیدا میشه، این حیثیت انضمامه، این انضمام وجوب ضمنی درست میکنه. یعنی کل واجب من اجزاء المرکب له وجوب نفسی ضمنی، ضمنی در مقابل استقلالی است، یعنی مستقلا وجوب نفسی نداره، فی ضمن اجزاء آخر وجوب نفسی داره، این حیثیت پیدا میشه. اما این حیثیتی که پیدا میشه، همون جور که گفتم، این حیثیت چه زمان پیدا میشه؟ نه همون اولی که وجوب میاد روی این اجزا این حیثیت پیدا بشه، از نظر دقت اخری، بعد از آن که عروض وجوب به این مجموعه اجزا شد، حیثیت انضمام انتزاع میشه، اعتبار میشه. بعد از اعتبار حیثیت انضمام، کل واحد من الاجزاء اتصاف پیدا میکنن به وجوب ضمنی. این وجوب ضمنی که ما میگیم فقط در مقام اعتباره، فقط در مقام ارزم به حضورتون که تحلیله، نه بیشتر از این. و الا بله، ما میتوانیم در اصول یه تقسیم بندی درست بکنیم، بگیم واجبها تقسیم می شود به وجوب مستقل و وجوب ضمنی. این تقسیم رو میتونیم بکنیم، این تقسیم درسته، واجب مستقل و واجب ضمنی. تمام چیزی که ما در واجب ضمنی داریم عبارت از این است که در اینجا شارع یریده این جز رو میخواد، اما فی ضمن اجزاء آخر. با این عرضی که کردیم، این معنا روشن میشه که اجزا اتصاف به وجوب نفسی دارند و وقتی اجزا به وجوب نفسی اتصاف پیدا کردن و اتصاف دارند، در مقام انحلال علم اجمالی که ما داریم، علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر، ما نسبت به وجوب اقل خواه ناخواه علم تفصیلی به وجوبش داریم. این علم تفصیلی هم به وجوب نفسی عقل داریم، به وجوب نفسی عقل داریم، نه وجوب اعم از غیری و نفسی که در کلام شیخ داشتیم. عقل واجب و نفسی، بنابراین انحلال اینجا چهرهش واضح‌تر و روشن‌تر میشه. عقل واجب نفسیست، نسبت به مازاد شک پیدا میشه، درست شد. و کلام جناب شیخ که در اینجا مرحوم شیخ از اول رو این فاز رفتن که در اینجا عقل ما اما ان یتصف بالوجوب غیری و اما ان یتصف بالوجوب نفسی. چرا؟ بیان شیخ اینه که عقل اگر واجب فی الحقیقه و فی نفس الامر اقل باشه، اتصافش به چیه؟ به وجوب نفسی. اقل یعنی مجموع اقل رو ایشون در نظر گرفتن. اگر در اینجا فی الواقع و نفس الامر اکثر واجب باشه، این وجوبی که روی این اجزا میاد، روی این اقل میاد، وجوب غیریه، وجوب غیری. بعد می فرماین مانعی نداره، اینجا وجوب نفسیت و غیریتش اثری ندارد در فیما هو المهم از بحث ما. چرا؟ برای اینکه ما بحث و کلاممون در اساس وجوب و ذات الوجوبه، ما ذات الوجوب رو میخواییم، حالا وجوب غیری باشه یا نفسی، اینجا اقل اتصاف پیدا میکند به وجوب و ما هم از اول علم اجمالی به وجوب داشتیم، یا در ضمن این فرد یا در ضمن اون فرد، این وجوب پیش متیقن. این فرمایش شیخ، ولی اون مقدمات شما قبول نداریم، یعنی نسبت به مقدماتش که اجزا اتصاف به وجوب غیری پیدا میکنن ما حرف داریم، اشکال جدی داریم. لکن اگر این حرف رو زدیم، این حرف غلط رو هم زدیم، در اینجا فرمایش شیخ فرمایش متینیه، یعنی شیخ میفرماید اگر حالا در اینجا در جای دیگری علم پیدا کردیم که عقل وجوب غیری داره یا وجوب نفسی، این تردد در نفسیت و غیریت، ترددی در اصل وجوب و در اصل الزام ایجاد میکنه. این مطلب تمامیست، اینه که شیخ میفرماید. چرا؟ برای اینکه ما در تعریفی که برای وجوب نفسی و وجوب غیری داریم، خاطرتون هست چی میگیم در اونجا؟ میگیم الوجوب و نفسی ما وجب لعجل نفسه و وجوب غیری ما وجب لعجل غیره. در همین تعریف دقت کنید، در ظاهر تعریف هم دقت کنید، در ما وجب تفاوتی ندارد، در اون عجلیتی که تفاوت پیدا میشه. در وجود شرع الزام کرده نسبت به این متعلق، الزام کرده، چه در واجب نفسی چه در واجب غیری، الزام شرع رو میبینیم. منتها تفاوتی که دارن، الزامی که شارع روی این متعلق گذاشته تارتن لعجل نفسه هست، تارتن لعجل غیره، اما الزام گذاشته شده، این الزام و وجوب روی این گذاشته شده، این اتصاف به وجوب و الزام پیدا کرده این عقل. حالا عجلیتش که لعجل چی، غایت از این وجوب چی بوده، او همون چیزیست که مرحوم محقق عراقی ازش به حدود به اصطلاح وجوب تعبیر میکنه، که اینها از حدود وجوب هستن، ذات وجوب نیستن. ایشون هم بخواد همین معنا رو فی الجمله بفرماید که وجوب علا ایه حال هست، ما وجبه لعجل نفسه و ما وجبه لعجل خیره. ما وجب سر جاشه، ما وجب یعنی چی؟ یعنی تعلق الزام شرعی به این متعلق، تعلق وجوب شرعی به این متعلق، که مسلمه. منطق بحث سر اینه، اینی که الزام بهش خورده، اینی که وجوب بهش خورده، فقط به خاطر خودش واجب شده یا به خاطر چیز دیگه. این به خاطر خودش یا به خاطر چیز دیگه دخلی در اون الزام، در اون وجوبی که روی این جزء نیاز نداره. الزام تحقق پیدا کرده، الزام به متعلق خورده. شیخ هم همین رو میخواد بگه. شیخ میفرماید ما علم به الزام پیدا میکنیم، علم به وجوب پیدا میکنیم، علم به این که این متعلق واجبه، یعنی لازم است آوردن و اتیانش، ما علم به این پیدا میکنیم، این علم تفصیلیست. و این که حالا غیریه یا نفسی، این دخلی در این معنای ما نداره. این فرمایش شیخ فرمایش تمامیست، یعنی در اینجا ولو ما قبول نداریم اتصاف اجزا به وجوب غیری را، اما اگر حالا آمدیم یه وقتی گفتیم در اینجا باز انحلال علم اجمالی در این مقام ما لطمه‌ای نمی‌بینه و انصافش این است که در اینجا اشکالاتی هم که مرحوم آخون به شیخ کرده بود، حالا در جای خودش هم صحبت شد که اشکالات تمامی نیست، اعلام هم بهشون اشکال کردن، که در اینجا جمله شاید خود آخوند هم این معنا رو پذیرفتند، اجل غیره و اجل نفسه، این دخلی در خود تحقق الزام و وجوب نداره و این فرمان شیخ متینه. بله، مثل مایی که قائل هستیم که اجزا اتصاف به وجوب نفسی دارن، نیاز نداریم به این بحث و این تحلیل، نیاز نداریم به این دقت که بیاییم بگیم این فرق مؤثر هست یا مؤثر نیست، نیاز نداریم، چون ما میگیم خود اجزا اصلا اتصاف پیدا میکنه به وجوب نفسی. پس علم اجمالی داشتیم به وجوب اقل یا اکثر، در اینجا علم تفصیلی این وسط پیدا میشه به وجوب اقل نفسیان دیگه علا ای حاله رو ندارم، چون علم تفصیلیه. وقتی این وجوب رو پیدا کردیم، علم اجمالی در هم اشکالی دیگه، علم اجمالی وجود نداره با این انحلالی که صورت میگیره. البته نسبت به کلام شیخ، خود کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه، خب شیخ مقامش اجلاس از اینکه این معنا رو بفرماید که به اصطلاح وجوب نفسی رو بخواد در اجزا تصویر بکنه. این جایی که مسامحه‌ای صورت گرفته و لعل نظر مبارکیشون وجوب ضمنی هست نه وجوب غیری، ایشون بخواد بفرماید این اجزا وجوب داره اما وجوب مستقل کل و واحده نداره، بلکه وجوب فی ضمن الآخرین داره. اینجا وجوب ضمنی و غیری قاطی شده در کلام ایشون. و خب بدونید رسائل هم خیلی حالا در موردش صحبت هست که شیخ یادداشتایی بوده بعد از شیخ اینا رو جمع و جور کردن، بعضی جاهاش هم هست که حاشیه داخل متن شده، این مسائل در کتاب رسائل وجود داره، اینا رو بهش توجه کنیم. بنابراین ما این گفته رو از شیخ نمیبینیم، شیخ در جاهای دیگه تصریح داره به این معنا. این مسئله دوم ماست. بنابراین ما در انحلال علم اجمالی فلمقام، علم اجمالی بین وجوب الاقل و وجوب الاکثر، از این حیث همگیری نداریم که در اینجا اجزا اتصاف به وجوب نفسی دارند و ما علم تفسیری که در دل این علم اجمالی پیدا می کنیم به وجوب نفسی اقله. این رو عرضم بزرگتون که بهش توجه کنیم. این امر دوم ما، جهت دوم در بحث ما. البته این معنایی که گفتیم در کلام مرحوم محقق نائینی، در کلام مرحوم محقق عراقی هم دقیق به وضوح آیون تبیینش کردن و مورد قبولشون هست. کجا باقی علم اجمالی؟ یعنی بعد از انحلال هم باقیه؟ میدونم امکان داره؟ شب حالا من عرض میکنم شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الالهین، علم اجمالی دارید، بعد علم پیدا میکنید که اون نجاستی که فکر میکردید یا اینجای فرشه یا اینجای فرش، اینجا بود، اینجا بود، آثار شدید اینجا بود، اینجا علم اجمالی باقیه؟ منحل شد، تمام شد است. و بعد هم از قول من لغمه فرما که علم اجمالی، علم اجمالی ببینید بالای او اصلی که ما داریم در موارد انحلال تعبدی، رو عرضی که من کردم در موارد انحلال تعبدی، ما بلوجدان علم پیدا نکردیم که نجس اینجاست، یک اماری شرعیه آمد در اینجا، مثل شهادت عدلین آمدن گفتن ان نجسو هو در این قسمت هست. شهادت عدلین، شهادت عدلین امارست، دلیل شرعیه. علم اجمالی ما منحل میشه اما نه به انحلال وجدانی، انحلال تعبدی. در موارد انحلال تعبدی علم اجمالی وجدانن باقیه، عرض ما اینه، علم اجمالی در اونجا وجدانن باقیه اما تعبدن منحل شده. ما هم نوکر شاره این دیگه، نوکر تعبدی شاره، وقتی تعبد کرد سمعن و طاعته، چون تمام گیری که ما داریم از عذاب شرعه. وقتی خودش بیاد اماره میگذاره که اینجا عبد نداره برو جلو، خب دیگه ما که کاسه داختر از آش که نیستیم، توجه فرمودید عرض ما اونجاست. در موارد انحلال تعبدی همیشه وجدانن علم اجمالی باقیست اما تعبدن منحل شده، اما در موارد انحلال وجدانی معنا نداره علم باقی باشه. اصلا علمش، علم تبدیل میشه به علم اجمالی، ازم به حضورتون که تبدیل میشه به علم تفصیلی، به نه آخه یقین تفصیلی و اجمالی داره، چون قبلا علم اجمالی داشتیم یقین اجمالی بود دیگه. علم اجمالی ما تبدیل که میشه، این تبدیل میشه به علم تفصیلی، نه دیگه به علم تفصیلی و شک بطلی، همین چیزی که در همه موارد انحلال میگیم دیگه، به علم تفصیلی تبدیل میشه در موارد انحلال و شک بطلی. ارزم بزرگتون که این فرمایش شما مبتنی هست بر اختیار مرحوم صاحب کفایی که الواحد و لا یستر منها الا الواحد. درست شد؟ ما خدا رحمت کنه مرحوم محقق حلی، مرحوم علامه دیگه، نفی میکنه این قاعده رو، این قاعده الواحد و لا یستر منها الا الواحد رو نفی میکنه. اما آیان اهل معقول و فلاسفه خب از اصول مسلمه شونه. ما الان نمیخوایم در رد و قبولش وارد بشیم، بحث رو به اینجا بکشونیم. اما الواحد و لا یستر منها الا الواحد فل امور الواقعیه لا فل اعتباریات، توجه فرمون، در امور واقعی است. ما در احکام شرعی در اعتباریات بحث میکنیم، وجوب امر اعتباری است. شما الان که نشستید میتوانید اعتبار کنید تمام این عالم، تمام کره زمین، نه تمام کره زمین، تمام کائنات رو ملک تلق خودتون میتونید اعتبار کنید یا نه؟ اعتبار میتونید بکنید، خفیف المعونه است، توجه فرمودید، اعتبار اعتبار کنید. واحد از کثیر، کثیر از واحد، در مقام اعتبار نه در مقام واحد، اشکالی نداره. از نظر ما وجوبات و احکام اعتباریات هستن، کما اینکه قوانین عرفیه هم اعتباریات هستن، ولی تو اون معنا در اینجا مشکلی برای ما ایجاد میکنه. یک وجوب واحد هست، این وجوب میاد روی مجموعه، روی مجموعه هم که میاد به قول من سرشکن نمیشه که بگیم یه وجوبیست که اگر روی یکی بیاد قوی تره، روی ده تا که بیاد در هر کدامی ضعیف میشه، اینم نیست اعتبار دیگه. نه، همون وجوبی که روی مجموعه میاد عیناً رو کل واحده میاد، یعنی هر واحدی از اجزا وجوب رو در همون قوتی داره که مجموعه داره، تفاوت نمی کنه. منتها یک چیزی که در اینجا پیدا میشه که اینو در حالا جهت سوم عرض میکنیم تأکیدش رو، این مطلب سوم. مطلب سوم، ما در باب انحلال علم اجمالی در مقام علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر تقریبا گیری وجود نداره، و تأملاتی هم که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه داشتن، مثل اون حرفایی که در اینجا اگر وجوب غیری میخواید شما تصدیر بکنید جناب شیخ باید اول این اکثر رو واجب بگیرید، حتی تعبیر عجیب و غریبی که آخوند داشتن، اکثر باید منجز باشه تا وجوب ترشح کنید، در حالی که این اصالات تنجیز نیست، اصالات ثبوته این حرفا. خب ما بعد از آنی که اختیار کردیم اصلا اجزا وجوب نفسی دارن، وجوب غیری ندارن، خب ریشه این اشکال زده میشه. اشکال اساسی در مقام انحلال انصافش رو که نداریم، انصافش رو در این مقام نداریم. یکی از مهمترین مشکلاتی که در اینجا ما داریم در مقام انحلال که باعث میشه مرحوم میرزای نائینی تا مرز انحلال هم پیش بره، حتی کلمات ایشون رو خب خودمونم آوردیم شما دیدی بخونید، بعضیا از دوستان اشکال می‌کردن، گفتن نائینی که خودش میگه انحلال، میگه منحل میشه علم اجمالی، پس دیگه اشکالش چیه؟ تا اون مرز آخر انحلال مرحوم نائینی نزدیک میشه اما پس میکشه، نزدیک میشه اما پس میکشه. پس کشیدنش یک مسئله است، همین مسئله که در ذهن عزیزان هم هست و روزهایی در این صحبت کردیم و اون ارتباطیت انزمام، این انزمام و ارتباطیت اینقدر اهمیت داره که بحث رو عوض بکنه. یعنی چی بحث رو عوض بکنه؟ یعنی ما بحثمون از مقام ارزم بزرگتون که اطاعت و عصیان که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماید، بحث ما رو میندازه در گودال شک در محصل، شک در محصل. نائینی هیچ وقت تعبیر نمیکنه شک در محصل، ذکر میکنه این اصطلاح رو، اما نتیجه اینه خودشون استدلال میکنه، میگه اگر ارتباطیت همون معنای قیدیتش باشه، خب من عقل رو آوردم، این عقل رو که آوردم، اگر واجب فی الحقیقه اکثر باشه، این عقل مقید است به جزء زائد. من مشروط رو آوردم، شرط رو نیاوردم، مقید رو آوردم، قید رو نیاوردم. خب آیا در اینجا در مقام امتثال من میتوانم یقین کنم به براءت ذمه خودم؟ نه، چون در شک در محصل همینه دیگه، استدلالی که در شک در محصل ما میکنیم همینه. ولذا مرحوم میرزا بلافاصله عقب میکشه، میرزا او همین اشکال گیر میکنه، همین ارتباطیت تنها همینجا گیر میکنه، با اینکه خود ایشان، البته ما از ایشون یاد گرفتیم نفسیت عقل را وجوبه و از شیخ و از همه بزرگان، خود ایشون از کسانی است که نفسیت عقل رو میاد میگه راه رو برای انحلال باز میکنه، یعنی مشکل شیخ رو در مسافه با مرحوم آخوند برطرف میکنه، میگه جناب آخوند حق نداره بگه در اینجا چرا وجوب غیری و وجوب نفسی، چون اصلا اجزا اتصاف به وجوب نفسی دارن. ولذا حتی تعبیر داره، علم تفصیلی برای ما پیدا میشه به وجوب العقل نفسیم، اینم تشریح میکنه نائینی. با وجود این ارتباطیت اینقدر پیش چشم ایشون قویه که بلا فاصله بعد از التزام به همه اینها پا پس میکشه، و باز ارتباطیت اینقدر قوی و اینقدر مهمه که مرحوم محقق عراقی، خب ببینید محقق عراقی اینجا در اقل و اکثر خیلی بحث ما داریم، ایشون از اول اصلا پایه و بنیانش رو میذاره رو نفی این ارتباطیت و قیدیت که میرزامی که سه تا مقدمه براش میاره به اون تفصیلی که ما عرض کردیم، سه تا مقدمه میاره، این اهمیت ارتباطیتیه. بلذا این معنا در جهت سوم بحث ما مطرحه که این ارتباطیت چیه؟ ماهیت چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ ما وقتی میخواییم بدانیم این ارتباطیت فقط یک انزمام ظرفیتیست و اعتبارش فقط به نحو قضیه حینیه‌ست که این حد پایین میشه، یا اعتبارش به نحو تقییده که این حد بالا شه. خب ما ادعا خیلی راحت میشه کرد، ما ادعا بکنیم من میگم انضمام، شما میگید تقیید، خب این ارزم به حضورتون که راحت میشه ادعا کرد، اما بحث بر سر این است که ما در این نقطه حرفی که داریم عبارت از این است که ما بیاییم ببینیم این تقیید، ارتباطیت، انضمام از کجا پیدا میشه، دلیل اعتبارش کجاست، دلیل اعتبار رو ببینیم، اون دلیل اعتبار ببینیم چه مقدار اختزا میکنه، دلیل اعتبار چقدر اختزا داره. بله اگر ما در مورد صلات یه امری داشتیم به مجموع اجزا، در یه امر دیگری داشتیم که کل جزء یلزم ان یعطا بها مقیدن بالآخرین، یه دلیل صافی بر تقیید داشتیم، مثل چی؟ اکرم العلماء اکرم العالم العادل، مثلا دلیل بر تقیید داشتیم. خب اینجا دیگه حرف نداشتیم، ما اینجا گیر نداشتیم، ما چنین دلیلی نداریم، ما چیزی نداریم که این انزمام رو به عنوان قید اعتبار کرده باشه در عنوان دلیل، در لسان دلیل ما مستقیم نداریم. پس این قیدیت به این صورت نبخواهیم بکیم، پس منشأ کجاست، منشأ کجاست برای این انزمام؟ در اینجا ارتباطیت رو مرحوم آخوند اساسی مثل دو بزرگوار نائینی و عراقی مطرح نکرده، ولو نتیجهش رو میگه، آخوند به شک در محصل نزدیک میشه خیلی زیاد، آخوند شک در محصله به اصطلاح نزدیک میشه، اما نسبت به ارتباطیت چیز فوق‌العاده‌ای در کلام ایشون نیست، کمان که در کلام شیخ هم خیلی دیده نمیشه، ولو لب کلام محقق عراقی در کلام شیخه، اما واضح نیست، خیلی تفصیل نداده. این دو بزرگوار که تحقیق کردن میفرماید در اینجا که منشأ وقت گذشت، اینو بذاره فردا ان شاء الله. السلام علیکم.